ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز چهارشنبه 4 مرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و رویدادهای ایران و جهان، به خصوص دادگاه الهه محمدی، روزنامه‌نگار زندانی که امروز برگزار شده و خانم محمدی گفته که افتخار می‌کنم کنار مردم ماندم تا صدایشان باشم. بیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو حضور داره. رضا
ممنونم. مهدی درود بر شما همراهان رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل در واکنش به بازگشت گشت ارشاد نسبت به تشدید روش‌های ظالمانه پلیسی و سرکوب از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی در ایران ابراز نگرانی کرد و از جامعه بین المللی خواست در کنار زنان و دختران ایرانی که در زیر ظلم و ستم فزاینده هستند بایستد. این سازمان در بیانیه روز چهارشنبه روز چهارم مرداد خود تأکید کرده که در این وضعیت جامعه بین المللی نباید دست به روی دست بگذارد و واکنش دولت‌ها تنها به صدور بیانیه یا مداخله دیپلماتیک محدود باشد. در حالی که لایحه حجاب و عفاف هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی نرسیده، سخنگوی نیروی انتظامی روز 25 تیر از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده برای آنچه مقابله با بی‌حجابی خوانده خبر داد. صبح چهارشنبه دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن در تهران برگزار شد. روز گذشته هم دادگاه نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق برگزار شده بود. این دو خبرنگار که رویدادهای مربوط به جان باختن مهسا امینی را پوشش داده بودند، حدود 300 روز پیش از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شدند. نیلوفر حامدی اندکی پس از انتشار خبر جان باختن مهسا امینی و الهه محمدی پس از تهیه گزارش از مراسم تشییع مهسا امینی در آرامستان سقز بازداشت شدند. بسیاری از نهادهای بین‌المللی و حقوق بشر و فعالان سیاسی مدنی در ایران و جامعه بین‌المللی خواهان آزادی این دو خبرنگار شدند و اتهامات آنها را بی‌پایه و اساس خواندند. وکیل محمد قبادلو روز چهارشنبه خبر داد که حکم قصاص او توسط دیوان عالی کشور نقض شده. همزمان وکیل عباس دریس از صدور توقف اجرای حکم اعدام موکلش خبر داد. محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری است که به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به ادعای قتل یک مأمور انتظامی و مجروح کردن شمار دیگری از آنان از طریق زیر گرفتن آنها با خودروی سواری به اعدام محکوم شده بود. عباس دریس هم در اعتراضات آبان 98 به همراه برادرش محسن دریس در ماهشهر به اتهام محاربه و قتل یکی از نیروهای ویژه نیروی انتظامی به اعدام متهم شده است. در واکنش به اعتراضات گسترده در شهریور سال گذشته با جان باختن مهسا امینی، نیروهای امنیتی ایران هزاران معترض را بازداشت و چندین نفر از آنان را با اتهاماتی با سند و مدرک اثبات نشده به اعدام محکوم کردند. یک روز پس از آنکه آرژانتین از بولیوی خواست در مورد توافق نظامی اخیر با تهران توضیح دهد، وزارت دفاع بولیوی نگرانی‌ها در این زمینه را رد کرد و آنها را اغراق‌آمیز خواند. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر دفاع بولیوی روز سه‌شنبه تأیید کرد که این کشور مایل به دستیابی به فناوری پهپادهای ساخت ایران برای حفاظت از مرزهای خود و مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. توافق نظامی اخیر بین ایران و بولیوی که تاکنون جزئیات آن اعلام نشده، نگرانی‌ها در مورد نفوذ ایران در آمریکای جنوبی را افزایش داده است. و دولت اسپانیا به سارا خادم الشریعه که در این کشور به نام سارا خادم معروف است تابعیت اسپانیایی داد. به نوشته رسانه‌های اسپانیایی، در کنار خانم خادم الشریعه 7 مخالف حکومت نیکاراگوئه هم از این اقدام دولت اسپانیا بهره مند شدند. خانم خادم الشریعه اولین ورزشکاری نیست که تابعیت اسپانیایی به او داده می شود و در هفته‌های اخیر دولت اسپانیا اقدام مشابهی را در مورد دیگر ورزشکاران جهان انجام داده است. سارا خادم الشریعه در جریان مسابقات شطرنج سری در قزاقستان بدون حجاب اجباری شرکت کرد و او تنها نماینده زن ایران در مسابقات قهرمانی جهان در قزاقستان بود که با کنار گذاشتن حجاب اجباری در میان اعتراضات زن زندگی آزادی، انتقاد خود از حکومت جمهوری اسلامی را ابراز کرد.
سپاسگزارم رضا جمالی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان را، اما مجله عصر رادیو فردا. دادگاه الهه محمدی، روزنامه‌نگار زندانی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، امروز برگزار شد. خواهید شنید در رابطه با جزئیات این دادگاه. صدیقه مصمقی، فعال مدنی و دین پژوه ساکن ایران، فایلی صوتی منتشر کرده در مورد وضعیت حجاب در ایران و نقش روحانیت در قبال فشارهایی که بر زنان و دختران وارد میشه و وضعیت کلی جمهوری اسلامی ایران. گفتگوی خواهید شنید در این رابطه. و 80مین دوره جشنواره فیلم ونیز ترکیب آثار دوره پیشرو رو اعلام کرده. این جشنواره مملو هست از حضور ستارگان سینمای جهان. خواهید شنید در رابطه با جشنواره ونیز. الهه محمدی، روزنامه‌نگار زندانی، با حضور در جلسه نهایی رسیدگی به پرونده خود در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران امروز چهارشنبه با رد اتهامات انتسابی گفت که ارتباطی با هیچ دولت خارجی نداشته و افتخار میکنه که در کنار مردم مانده تا صدایشان باشه. بیشتر بشنوید این رابطه از محمد زرقامی.
دادگاه الهی محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، برگزار شد. دادگاهی پشت درهای بسته به فاصله یک روز از دادگاه نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق. هر دو اتهامشان انتشار اخبار جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت موسوم به ارشاد است. آنهایی که چهارشنبه هنگام برگزاری دومین و آخرین جلسه دادگاه الهی محمدی را برای لحظاتی کوتاه دیدند، شهادت می‌دهند که او قوی و آماده به نظر می‌رسید. اطلاعات زیادی از آنچه در این دادگاه گذشت در دست نیست. دادگاهی که شکل برگزاری اولین جلسه آن در خرداد ماه انتقاد شهاب میرلوهی، وکیل این خبرنگار، را به دنبال داشت. آقای میرلوهی آنجا شگفت زده شد که دید خانواده و همکاران موکلش اجازه حضور در دادگاه ندارند، اما عده‌ای ناشناس روی صندلی‌ها نشستند و یا مشغول عکاسی و فیلمبرداری هستند. حتی شیوه اطلاع رسانی شفاهی زمان برگزاری دادگاه از تریبون عمومی سخنگوی قوه قضاییه به جای فرستادن احضار کتبی برای این وکیل هم جای تعجب داشت. دادگاه چهارم مرداد به ظاهر باید آخرین دفاعیه های الهی محمدی را درباره اتهام همکاری با دول متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام شنیده باشد. دادگاهی که ریاستش با ابوالقاسم صلواتی است، یکی از مردان قوه قضاییه که با نام شعبه 15 دادگاه انقلاب و به واسطه صدور احکام بحث برانگیزش شناخته می شود. محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی در تهران:
با توجه به اینکه هیچ یک از ست انتقامی که به اونها منتسب کردن وارد نمی باشد، تنها انتظاری از یک دادگاه عادلانه هست این است که هر دو نفر رو از اتهام وارده تبرئه بکنه. جز این هیچ انتظار دیگری از لحاظ حقوقی، قضایی و همچنین عدالت اجتماعی در مورد اونها وجود نداره و باید بلافاصله تبرئه بشه. ولی آنطوری که در گذشته دیده ایم و میبینیم همچنان از شعبه 15 انتظار چنین خواستایی تقریبا عوضه، چون در این مورد نه مستقل است نه عادلانه حکم صادر میکنه.
ابوالقاسم صلواتی از همان ابتدا با برگزاری علنی دادگاه و حتی حضور انجمن صنفی مطبوعات در جلسه ها مخالفت کرده است. روزنامه هم‌میهن پیشتر خواسته بود تا دلایل غیر علنی کردن دادگاه مستدل اعلام شود. این روزنامه دلیل علنی برگزار نکردن دادگاه را ترس از برملا شدن حقیقت مفاد پرونده و همراهی نکردن جامعه با حکم احتمالی عنوان کرده بود. انتقادی که به مذاق روزنامه کیهان نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خوش نیامد و خطاب به رسانه‌های موسوم به اصلاح طلب نوشت: دست پیش گرفته اید تا پس نیفتید. با این حال به نظر می رسد که دادگاه الهی محمدی هم مانند آنچه پرتو برهانپور وکیل نیلوفر حامدی گفته، با توجه به یکی بودن اتهام ها از نظر شکلی و ماهوی با ایرادات متعددی روبرو باشد. از این رو یگانه رضاییان از اعضای کمیته حمایت از خبرنگاران در واشنگتن برگزاری این دادگاه را فاقد وجاهت قانونی می داند.
دادگاه این خانم خبرنگار پشت درهای بسته برگزار شده. از نظر کمیته حمایت از خبرنگاران بیانگر این است که هیچ سند و مدرکی حاکی از انجام جرم وجود نداره. این دو نفر خبرنگار بودن و تنها به انجام فعالیت حرفه‌ای خبرنگاریشون پرداختن. بنابراین اصلا دستگیری و بازداشت و 300 روز زندان همه و همه از نظر ما فقط یک بیبی عدالتی محض و اصلا این دو نفر نباید بازداشت می شدن، نباید این همه مدت خودشون و خانواده هاشون مورد عذاب قرار می گرفتن.
در روزهای گذشته هشتگ الهه نیلوفر با بیش از 32,000 توییت و ری توییت به یکی از ترندهای اصلی توییتر فارسی تبدیل شد و در هفته پیش رو بسیاری منتظر صدور حکم بدوی دادگاهی هستند که متهمان آن 10 ماه است در زندان به سر می‌برند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد در رابطه با برگزاری دادگاه الهه محمدی روزنامه‌نگار.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در طول این یکی دو هفته اخیر بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌های ایران حواشی و چالش‌های بسیاری رو به میان آورده و این روزها صحبت بسیار هست در رابطه با فشاری که بر زنان و دختران در ایران وارد میشه، افرادی که اعتقادی به حجاب اجباری ندارند. در همین رابطه صدیقه بسمقی فعال مدنی و دینپژوه ساکن ایران فایلی صوتی منتشر کرده و در مورد وضعیت حجاب در ایران، فشارها و نقش روحانیت در این وضعیت فعلی سخن گفته. خانم بسمقی در بخشی از صحبت‌هاش روحانیت رو مسئول وضعیت فعلی کشور دونسته و خواستار لغو قانون حجاب به جای تصویب لایحه مرتبط با اون شده. بشنویم با هم بخشی از صحبت‌های صدیقه بسمقی رو.
من مسئول وضع نابسامان کشور و رنج‌هایی که بر مردم، بر زنان تحمیل شده، بر اقشار گوناگون مردم تحمیل شده، خسارت‌های فراوان و نابسامانی‌ها، مسئول اینها رو روحانیت می‌دونم. مسئول همه اینها رو تفکر نهاد روحانیت می‌دونم. اینها بودن که در 40 و چند سال گذشته بر این کشور حاکم مطلق بودن. امروز مردم ایران بعد از 44 سال تجربه حکومت روحانیت و حاکمیت تفکر روحانیت و فقه و شریعت، از دین و بسیاری از سنت‌هایی که به وسیله دین توجیه شده عبور کردند. این مرحله مهم و تاریخ سازی در کشور ماست. به نظر من نگاه روحانیت به انسان، به ویژه به زن، به جهان، به نحوه تعامل با مردمان در جهان، با پیروان هم مذاهب دیگه، اینها باید تغییر بکنه. این تغییر نیاز هست، ضرورت ایران هست. امروز و در آینده ایران به این تحول نیاز داره و من امیدوارم که چنین تحولی به وجود بیاد. امیدوارم که قانون حجاب لغو بشه به جای اینکه لایحه مجدد ببرن به مجلس، از این تجربه های شکست خورده درس بگیرن و نذارن مردم بیشتر از این رنج ببرن.
در بخش دیگری از صحبتاش صدیقه بسمقی این پرسش رو مطرح میکنه که اعمال فشارها برای رعایت حجاب اجباری چه فایده‌ای برای ایران داشته در طی 44 سال گذشته.
الان مسئله پوشش سر و سیاستی که جمهوری اسلامی داشته در طول چند دهه گذشته چه فایده ای برای کشور ما داشته، حتی برای حکومت داشته؟ جز هزینه های سنگین و خسارت های بزرگ چه چیزی در بر داشته؟ یک فایده اون رو بشمرید. باز هم ما میبینیم که دست بر نمی دارن، باز هم لایحه حجاب و عفاف میبرن به مجلس، باز هم گشت ارشاد و به خیابان میارن. یعنی به نظر میرسه که زمام امور کشور دست کسانی است که قوه تشخیص ندارن و از تجربه ها درس نمیگیرن.
صدیقه وسمقی بود، فعال مدنی و دینپژوه ساکن ایران. برای گفتگوی بیشتر همراه هستیم با شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس ساکن پاریس. شاید بشه از این زاویه وارد موضوع شد که مسئله مخالفت با حجاب اجباری همکنون طرفدارانی داره در داخل خود ایران، افرادی که خودشون ممکنه که به مسئله حجاب به طور شخصی اعتقاد داشته باشن اما با اعمال زور برای رعایت حجاب اجباری مخالف باشن. از این زاویه تحلیلتون چه هست؟
سالهاست من در مورد مسئله حجاب نوشتم و صحبت کردم و یک دوباری هم این شانس رو داشتم که با خانم وسمقی یک بحث و مناظره بکنیم. گفتار امروز ایشون که البته تازه نیست، بیش از این هم بارها به این انتقاداتشون رو شجاعانه مطرح کردن، یک واقعیت رو میگه. اون واقعیت این هستش که طرح ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با نیازهای واقعی جامعه ایران و با واقعیتهایش تناسبی نداره و امروز در شکست مطلقه. این یه نکته اصلی. نکته که خانم وسمقی شاید به دلیل شرایطشون و به هر دلیلی نگاه زاویه‌ای که بهش نگاه میکنن مسئله روحانیت رو مطرح میکنن، من فکر میکنم که مسئله یک پروژه ایدئولوژیکه که امروز روحانیت با اون همکاری میکنه و خمینیستا بنیانگذارش بودن و بعد از اون هم خامنه ای ادامه میده و فراموش نکنیم که یک دادگاه ویژه روحانیت هم خود اینا تأسیس کردن، یعنی بخشی از این روحانیت رو هم بردن به زندان هر جایی که صلاح نبود براشون. و این ما رو میرسونه به اون نکته دوم که من میتونم بهش اضافه کنم و اون اهمیت جدایی دین از حکومته. و اگر این اتفاق نیفته اون آرزویی که خانم بسمقی بیان میکنن که روحانیت باید نظر کنه به خودش، این اتفاق نخواهد افتاد به گمان من، چون برای اینکه این فکر انتقادی صورت بگیره باید این رابطه دین و دولت از هم گسسته بشه. نباید شریعت، قانون شریعت به عنوان یک برداشت ایدئولوژیک از دین در حکومت
باشه. و خانم شفیق، هم اکنون که مجدد گشتای ارشاد در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران به راه افتاده، مسئله‌ای که خیلی به چشم می‌خوره و پررنگ هست این که هیچ نهادی تقریبا این مسئله رو مسئولیتش رو قبول نمی‌کنه و به اون اصطلاحی که این روزها هم در ایران معروف شده میگن که کسی گردن نمی‌گیره این مسئله رو. حشمت فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس، هم روز گذشته گفتگوی مفصل داشته با وبسایت خبر آنلاین و گفته که این طرح شکست میخوره به خاطر اینکه یکی از دلایلش این هستش که هیچ نهادی مسئولیتش رو قبول نمیکنه. چرا به این وضع در اومده این پروژه گشت ارشاد که نهادهای متولی به گردن یکدیگر میاندازند راه اندازی مجدد گشت ارشاد و اعمال فشارهای مجدد در رابطه با حجاب اجباری رو؟
تمام این وضعیت یعنی یک زلزله‌ای هست، این انقلاب زن زندگی آزادی در و این تمام این فروپاشی در ایدئولوژیک رو در برابر چشم جهانیان گذاشته. فقط ایران نیست، یعنی در درون خود ایران سالهاست که این مبارزه علیه حجاب اجباری جریان داره و اون اوائل از همون فردایی که اینو اجباری کردن مسئله بدحجابی شروع شد که خودش یک موضوع سیاسی و اجتماعی و جامعه شناسانه بود. خب بعد از اون دیگه رسیدیم به مسئله بی‌حجابی و در این انقلاب ما می‌بینیم که این سنگر در واقع یکی از علائم، یکی از نشانه های تداوم انقلابه. یعنی این مسئله حجاب که ظاهرا مثلا قرار زن رو بپوشونه، مثلا فلسفهش برمیگرده به اونجا، در واقع مثل یک آینه ای داره بازتاب میده تمام بحران های درون جامعه ایران، بحران سیاسی، بحران اجتماعی، بحران فرهنگی و به خصوص یک مبارزه رو در روی فرهنگی که ملت ایران در مقابل پروژه امتسازی، در مقابل طرح امتسازی جمهوری اسلامی اجرا کرده، میدونیم، و با اجرا گذاشته. و این معلومه که طبیعتاً وقتی یک همچین مبارزه ادامه پیدا میکنه و اینها در واقع گشت ارشاد رو این انقلاب زن زندگی آزادی جاری کرد، دوباره باز دارن بهش برمیگردن، این تتپته و لکنت زبون و انداختن گردن هم دیگه از عوارض همین موقعیت پریشانیه، یعنی از زلزله ایست که این مقاومت بهشون تحمیل بکرده. و البته من فکر میکنم برای حکومت این فایده رو داشته که از حجاب یک پرچم ایدئولوژیک درست کرده، نیروهای سرکوبش رو در خیابان‌ها استوار کرده و تمام به اصطلاح یک پروژه است حجاب اجباری. در نتیجه در مقابل این، وقتی که مهسا بیگناه کشته شد و این ادامه جنگ و جدالی بود که با گشت ارشاد در خیابان‌ها بود، تصادفی نیست که از اینجا جرقه زده شد و بعد این جرقه همطوری ادامه داره. حالا که دوباره میخوام برگردوننش، تا ایده پولسازیشون، حتی ایده که همیشه واسه ماهواره‌ها اینا که هر کاری که میخوام کنم میخوام یه پولی از توش در بیارن، این رو هم نمیتونن، یعنی به هیچ نوعی نمیتونن.
شهلا شفیق بود، نویسنده و جامعه شناس، ساکن پاریس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
که در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در حالی که موج گرمای کم سابقه میلیون‌ها نفر را در نیمکره شمالی زمین با مشکلات متعددی مواجه کرده، خبرگزاری فرانسه گزارشی درباره بادگیرها در شهر یزد منتشر کرده و نوشته که چطور قرن‌ها مردم در کویر مرکزی ایران بدون هزینه و آلودگی حاصل از تهویه‌های مدرن گرمای هوا را تحمل کردند. اردشیر طیبی نگاهی کرده به این گزارش خبرگزاری فرانسه.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از بادگیرهای شهر یزد در ایران، این سازه‌ها را یکی از شگفتی‌های مهندسی در این شهر باستانی ایران خطاب کرده و نوشته که ایرانیان در شهری که دمای هوا در تابستان اغلب بالای 40 درجه است، قرن‌هاست با این بادگیرها که برخلاف تهویه‌های امروزی بدون هزینه و آلودگی هستند، خانه‌های خود را خنک می‌کنند. قدیمی‌ترین بادگیر در یزد قدمتی حدود 700 ساله دارد و به قرن 14 میلادی برمیگردد، اما بسیاری معتقدند که این سازه‌ها از 2500 سال پیش در این منطقه وجود داشتند. یونسکو شهر یزد را در سال 2017 در فهرست میراث جهانی خود قرار داده و از آن به عنوان شاهدی زنده برای استفاده هوشمندانه از منابع محدود موجود برای بقا در کویر یاد کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معماری زیست اقلیمی ویژه یزد در سایر نقاط گرم کره زمین نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته. یک معمار ساکن پاریس به این خبرگزاری گفته است که بسیاری گمان می‌کنند راه حل‌های پایدار باید پیچیده یا با تکنولوژی بالا باشند، اما بادگیرهای یزد نشانه ای از آن است که سادگی می‌تواند یکی از ویژگی‌های اساسی در طراحی پایدار باشد. این معمار همچنین میگوید که شهر یزد الهام بخش معماری مدرن شهر مصدر در امارات متحده عربی است. شهر مصدر منطقه مسکونی در ابوظبی است که توسط یک شرکت معماری بریتانیایی طراحی شده و به طور کامل وابسته به انرژی خورشیدی و دیگر منابع تجدیدپذیر مدیریت می شود. خبرگزاری فرانسه همچنین از سیستم خنک کننده مرکز خرید ایستگیت در حراره، پایتخت زیمبابوه، به عنوان سازه دیگری که با الهام از بادگیرهای یزد ساخته شده نام میبرد. با این حال این سنت منحصر به فرد معماری در یزد زادگاه خود تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده. این خبرگزاری در انتهای گزارش خود به ویژگی دیگر معماری در یزد، یعنی قنات‌های زیرزمینی نیز اشاره می‌کند. سیستم پیچیده و کاربردی که در زیر زمین حفر می‌شود تا آب در آن برای رسیدن به سطح زمین جریان پیدا کند. آب حاصل سپس برای آشامیدن، کشاورزی، خنک کردن خانه‌ها و نگهداری مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. تخمین زده می‌شود که امروز حدود 33,000 قنات عملیاتی در ایران وجود داشته باشد که کاهش قابل توجهی نسبت به 55,000 قنات مورد استفاده در اواسط قرن 20 در ایران دارد. یونسکو میگوید کاهش قنات‌ها تا حد زیادی به دلیل خشک شدن منابع آب زیرزمینی به دلیل مصرف بیش از حد است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با ابتکار مردم در کویر مرکزی ایران در قرن‌ها پیش برای تحمل آلودگی هوا، تحمل گرمای هوا. این نکته رو من اضافه بکنم که گزارش اردشیر طیبی بر اساس گزارشی از خبرگزاری فرانسه تهیه شده بود و این گزارش خبرگزاری فرانسه به عنوان گزارش ویژه و منتخب هفته انتخاب شده و مجددا در وبسایت خبرگزاری فرانسه منتشر شده. بریم سراغ جشنواره فیلم ونیز. 82 دوره جشنواره فیلم ونیز ترکیب فیلم‌های دوره پیشروی خودش رو اعلام کرد که شامل تازه‌ترین آثار سینماگران نامدار دنیاست. از دیوید فینچر و مایکل مان گرفته تا رومن پولانسکی و وودی آلن. در بخش رقابتی افق‌ها هم فیلم تاتامی ساخته مشترک زر امیر ابراهیمی و یک کارگردان اسرائیلی نمایش داده خواهد شد. گفتگویی داشتم پیشتر با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما ساکن ترکیه، و از او درباره ترکیب فیلم‌های جشنواره ونیز در سال 2023 پرسیدم.
من دیدم نشریه تایم حتی نوشته که شاید این بهترین ترکیب فیلم‌های تاریخ جشنواره ونیز، چون می‌دونید این قدیمی‌ترین جشنواره فیلم دنیاست، حالا فارغ از اعتباری که داره در کنار جشنواره‌های کن و برلین. در واقع یک نکته دیگه هم داره، یک رقابت شدیدی وجود داره بین ونیز و کن، به خصوص بعد از همه‌گیری کرونا. شما دو دوره اخیر جشنواره کن رو ببینید، خیلی پرستاره بود، پر از نام‌های آشنا بود. اینجا هم همین اتفاق افتاده، از فیلمسازان آمریکایی تا فیلمسازان اروپایی خیلی سرشناس، مثلا لوک بسون بعد از سالها در بخش رقابتی فیلم داره، یا مثلا میبینیم یوگوسلان تیموس مثلا هست، از آمریکا برادلی کوپر، مایکل مان، دیوید فینچر، میدونید. و این در ترکیب با فیلمسازان آسیایی و فیلمسازان یه مقدار ناشناخته تر، و از اون ور از خود سینمای ایتالیا هم که مثلا ماتئو گارونه هست که خیلی کنجکاوی وجود داره. به همین دلیل بخش مسابقه اینطور خارج از مسابقه هم
دقیقاً کم از یک بخش مسابقه یک جشنواره دیگه نداره با این اسامی که اینجا دیده میشه. فیلم وودی آلن هست که پس از مدت‌ها و داستان‌هایی که پیرامونش وجود داشت، فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم فیلم برای اولین بار به زبان غیر انگلیسی ساخته، به زبان فرانسوی.
ببینید وودی آلن الان یکی از منفورین هالیوود و آمریکاست، دیگه عملاً در داخل آمریکا نمیتونه کار بکنه، و همونطور که گفتید فیلم رو به زبان فرانسوی ساخته برای اولین بار. وودی آلن خیلی از فیلم‌های 10-15 سال اخیرش در اروپا ساخته شد، ولی همواره از بازیگران در واقع انگلیس زبان استفاده میکرد. اینجا کامل به زبان فرانسه است. و بعد رومن پولانسکی رو فراموش نکنید که میزان در واقع بدنامیش در آمریکا میشه گفت حتی بیشتره و قدمتش خیلی طولانی تره در آمریکا، اصلا اگر بره آمریکا دستگیر میشه. شما اینها رو وقتی میذارید در واقع کنار فیلم های بخش مسابقه، یک ویترینی از بزرگان سینما، و حالا همه اینها تحت تاثیر ماجرای اعتصابم که هست، یعنی امسال جشنواره ونیز بسیار بسیار به نظرم معادلاتش پیچیده شده.
چقدر میتونه این ماجرای اعتصاب در روند برگزاری جشنواره تاثیرگذار باشه؟ هنوز جشنواره شروع نشده تاثیرش رو گذاشت، چون قرار بود فیلم چالشگران افتتاحیه باشه، اما کمپانی MGM این فیلمو کنار گذاشت و فیلم فرمانده رو جایگزینش کرد. اما در آینده، در یک ماه آینده، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه این مسئله؟
ببینید دبیر جشنواره ونیز تایید کرده که احتمالاً بازیگران آمریکایی حضور پیدا نمی‌کنن، و البته ابراز امیدواری کرده که تا اون موقع مشکل حل بشه. گفته در شرایط فعلی اینها شرکت نمی‌کنن، چون ببینید یک قواعد سندیکایی در سینمای آمریکا خیلی سفت و سخته، اینجوری نیست که یک نفر بگه من مثلا حالا میرم. بعد یه نکته دیگر رو هم در نظر بگیرید، حتی فیلم‌های غیر آمریکایی چند تا از شاخص‌ترینشون که در جشنواره ونیز امسال در واقع انتخاب شدن، بازیگران آمریکایی دارن، مثلا همین فیلم یوگوسلان تیموس یا فیلم کارگردان مکزیکی. میدونید اصلا ملاک انتخاب بخشی از این فیلم‌ها همون ستاره‌ها بودن. و حالا شما فکر کنید در حالی که مثلا براین کرانستون چند ساعت پیش مثلا میاد اعلام جنگ میکنه به رئیس کمپانی دیزنی و میگه که شما نمیتونید ربات‌ها رو جایگزین ما کنید، طبیعیه که این بازیگران اگر این اعتصاب ادامه پیدا بکنه به جشنواره ونیز نمیرن.
یک نگاهی هم داشته باشیم به عدم حضور فیلم‌های ایرانی در بخش‌های مختلف، و تنها کارگردان ایرانی زر امیر ابراهیمی هست که کارگردانی مشترک کرده فیلمی به اسم تاتامی رو با یک کارگردان اسرائیلی. در این رابطه هم میگید برام کوتاه.
ببینید مسئله اینه که سینمای رسمی ایران نگاه کنید داره تقریبا میشه یک سال بعد از اعتراضا حذف شد کاملا، یعنی برلین که نداشت فیلم‌های فیلمسازان تبعیدی و فیلم‌های زیرزمینی بود، کن همین طور فقط یک فیلم در بخش نوعی نگاه بود که مخفیانه در ایران ساخته شده بود، ونیز هم در واقع میشه گفت رویکرد جشنواره کن رو در پیش گرفته، حتی شدیدتر هیچ فیلم ایرانی رو نذاشته. این فیلم خانم زر امیر ابراهیمی خیلی خبرساز شد چند ماه پیش، به خاطر اینکه نخستین فیلم بلندیه که مشترک بین کارگردان ایرانی و اسرائیلی ساخته میشه و موضوعش هم خیلی حساسه، درباره ممنوعیت بیش از 4 دهه رقابت ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی در رشته‌های مختلفه. بنابراین میشه حد زد که اون در بچه افق‌ها خیلی جلب نظر میکنه. خانم زهره امیرابراهیمی هم بسیار خبرتاز بوده.
علی مصلح بود، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، درباره جشنواره فیلم ونیز. چند نام دیگر رو هم من اضافه بکنم به فیلم‌هایی که آقای مصلح اشاره کرد. انقدر پرستاره از جشنواره فیلم ونیز امسال که در این فرصت نشد به همه نام‌ها اشاره بشه. فیلم داستان شگفت‌انگیز هنری شوگر هست به کارگردانی ویس اندرسون که در کن هم دو سه ماه پیش فیلم استروید سیتی رو داشت. هیتمن ساخته جدید ریچارد لینکلیتر و فیلم جدید کارگردان صاحب نام ایتالیایی لیلیان کاوانی به نام نظم زمان. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با مجله عصر رادیو فردا.